شما اپیزود 61 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در خرداد 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. از اپیزود 56 پرداختیم به کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت. حکومت‌های جهان در حال توسعه و سازمان‌های اونها رو از منظر نداشتن توانمندی آسیب شناسی کردیم. مسائلی مثل ادای همشکلی در آوردن و کار نکردن در این گونه سازمان‌ها یا تحمیل بار اضافی بر اونها رو تشریح و تحلیل کردیم و بعد روی کردی رو معرفی کردیم تحت عنوان مسئله محوری تکرار شونده ی انتباه پذیر که بهش گفتیم مخفف متا یا انتباق تکرار شونده ی مسئله محور که گفتیم میشه بهش گفت اتم و از یک روی کرده اتمی حرف زد. در اپیزود 60 وارد طرح مسئله روی کرده متا شدیم و اینکه متا چگونه عمل میکنه. همه اون چرا که در اپیزود 60 گفتیم میشه در چند جمله خلاصه کرد. یک، مسئله رو خیلی خوب از دل زمینه‌ای که دارید توش کار میکنید شناسایی کنید. دو، اون مسئله رو بشکافید. مثلا با یه ابزاری مثل نمودارهای ایشیکاوا خوب تجزیهش کنید و اون رو به یه مسئله مدیریت پذیر تبدیل کنید. مسئله‌ای که کلی نباشه، مسئله ای که بزرگ نباشه بلکه به اجزایش شکسته شده باشه. یه چشماندازی از موفقیت های در دسترس برای کسایی که قراره با این مسئله کار بکنن یا برای اصلاح و تغییرش عمل بکنن بسازید. مسئله خوب اون آدمایی رو که باید برای حل مسئله کار بکنن بسیج میکنه و این بسیج کردن آدم ها برای حل مسئله نیازمند اینه که یه چشماندازی از موفقیت وجود داشته باشه. این بسیار نکته مهمیه. در هر مسیری که آینده هیچ چشماندازی از موفقیت رو ارائه نکنه و آدم هایی که در مسیر هستند چشماندازی از اون موفقیت رو لمس نکنن یا بهش امید نداشته باشن، هیچ بسیج نیرو و انگیزه ای ایجاد نمی کنه. اگه شما دارید روی مسئلهی کار می کنید یا مسئلهی رو طرح می کنید و هیچ کسی از جاش تکون نمی خوره، یکی از دلایلش می تونه این باشه که مسئله رو بد صورت بندی کردید و طرح مسئلهی که انجام دادید انگیزه ایجاد نمی کنه. اساساً یکی از ویژگی های مسئله خوب اینه که ایجاد انگیزه می کنه. البته علل دیگه ای هم می تونه برای تکون نخوردن آدم ها و حرکت نکردنشون وجود داشته باشه، اما صورتبندی بد مسئله یکی از اصلی ترین دلایله. حالا تو این وضعیتی که شما مسئله رو طرح کردین و خوبم طرح کردین و شکافتینش و مدیریت پذیرش کردین و انگیزه هایی در بین آدم هایی که در مسیر هستن برای حرکت کردن ایجاد کردین، گام دوم متا رو باید برداشت. مین بود مسئله محوری و حالا تکرار شونده. قبل از اینکه شرح این مرحله رو شروع کنیم یادمون بیاد که ما در شرح این کتاب زیاد از آموزش موسیقی کمک گرفتیم و در آموزش موسیقی تکرار کردن و قطعات ساده و ابتدایی رو صدها بار نواختن و نوت به نوت و میزان به میزان جلو رفتن یه کار ضروری و عادیه. موقع بحث درباره تکرار شوندگی تو این اپیزود این وضعیت رو همیشه به یاد داشته باشید. تعداد زیادی از مخاطبای این پادکست فعالان و شاغلان بخش خصوصی هستند. بعضیاشون هم مالک یا مدیر بنگاه اقتصادی، کارگاه یا یک کسب و کاری هستند و به همین دلیل با استخدام نیروی انسانی هم سر و کار دارن. من دارم یه تحقیقی درباره نیروی انسانی ماهر، نیازمندی‌های بنگاه ها به نیروی انسانی ماهر و مشکلاتشون در تأمین این نیاز انجام میدم. یه پرسشنامه خیلی مختصر با 8 سوال طراحی کردم که لینک دسترسی به اون رو تو توضیحات این اپیزود در کست باکس و تلگرام قرار دادیم. اون دسته مخاطبای ما که با استخدام نیروی انسانی تو بنگاه‌ها، کارگاه‌ها یا کسب و کارها سر و کار دارن، مالک بنگاهن، مدیر بنگاهن یا مسئول نیروی انسانی بنگاه هستن و مشکلات این حوزه رو میشناسن، اگه لطف بکنن و به این پرسشنامه پاسخ بدن خیلی کمک بزرگی به این تحقیق میکنن. فکر میکنم 4-5 دقیقه وقت پاسخگو رو میگیره و پیشا پیش هم از همشون بابت این وقتی که به تحقیق ما اختصاص میدن سپاسگزاری میکنم. چارلز لیندبلوم، متخصص سیاست عمومی و اقتصاد در دانشگاه ییل که سابقه مدیریت مؤسسه مطالعات اجتماعی و سیاست‌گذاری همین دانشگاه رو هم تو کارنامش داره، گفته که سیاست‌گذاری فرایند کورمال پیشرفتنه. کورمال پیشرفتن اصطلاحیه که بیشتر ناظر بر تدریجی بودنه، نه ناآگاهانه رفتن و چشم بسته. یعنی یه سری قدم کوچیک برداری، اون قدمای کوچیک به یه بخشی از اون مسئله‌ای که شکافته شده مرتبط باشه و اونا رو حل کنه و همین جوری ادامه دادن به سمت حل مسئله. تدریج گرایی هم بهش میگن. یه گام برمی‌داری، یه چیزایی یاد می‌گیری، یه موفقیتایی به دست میاری، شاید هم شکست بخوری، تجدید نظر کنی و این مسیر رو ادامه بدی. شعار این کار اینه: آزمون کن، یاد بگیر، انطباق بده. همون کاری که کاشفای غرب آمریکا وقتی از سنت لوئیس در سال 1804 راه افتادن انجام دادن. شعار آزمون کن، یاد بگیر، انطباق بده ساده به نظر میرسه، اما مسیری که معمولا سازمان ها میرن اینجوری نیست. شما هم احتمالا زیاد تجربه کردید. معمولا اینجوریه که یه ایدهی به عنوان راه حل وسط بوده، حالا برای هر کاری، ترویج کشاورزی کم آب بر، افزایش درآمد کشاورزا، بهبود سلامت مادرها، درمان دیابت یا اصلاحات اقتصادی. یه ایده این وسط بوده که حالا شکست خورده. حالا میگردن یه ایده توی یه شرکت دیگه، توی یه سازمان دیگه، توی یه حکومت دیگه، توی یه کتاب دیگه یا اونور دنیا، حالا به عنوان بهترین سرمشق یا نه به عنوان یه ایده مطرح وجود داره که بیارنش و به کار بگیرنش. اما رویکرد متا از اساس با این مخالفه. معمول این رویکرد اینه که چند تا ایده درباره راه حل وجود داره، مثلا حداقل دو تا، که بر مبناشون مداخله های کوچیک صورت میگیره. عاملانی که دنبال ایجاد تغییرن باید این ایده ها رو شناسایی کنن و عملیشون کنن تا از طریق عملی کردن این ایده ها یه میدانی برای تغییر باز بشه. سرعت کار هم بستگی به این داره که تو چه مرحله ای از تغییر هستیم، تازه شروع کردیم یا 10 مرحله کوچیک کوچیک جلو رفتیم. کوچیک کوچیک که گام برمیداری ریسک شکستای بزرگ از بین میره و امکان پیروزی سریع تو هر گام کوچیک هم وجود داره. تو اپیزود 60 گفتیم که آدمای دستندرکار تغییر و اصلاح به انرژی و انگیزه حاصل از پیروزی احتیاج دارن. این گامای کوچیک میتونن موفقیت قابل اثبات رو نشون بدن. اگه میخواید ورزشکار بشید، تو گام اول باید هدفتون زدن رکورد 5 تا بار فیکس و 5 تا شنای سوئدی باشه. تازه کارین، روز اول رفتین باشگاه. به این هدف احتمالاً زود، مثلا یه ماه دو ماه میرسید. اما اگه هدفتون رو 50 تا بار فیکس و 50 تا شنای سوئدی تعریف کنید، ممکنه در یک بازه زمانی بسیار طولانی نرسید و سرخورده بشید. پس کل داستان رو میشه اینجوری تعریف کرد تو گام دوم و سوم متا. چند تا ایده به عنوان راه حل شناسایی میشن و روی میز قرار میگیرن تا اجرا بشن. این شناسایی کردن هم بر اساس همون صورتبندی دقیقیه که از مسئله انجام شده و تو اپیزود 60 بهش پرداختیم. این ایده ها و راه حل هایی که روی میز قرار گرفتن به صورت آزمایشی انجام میشن و اونقدر تکرار میشن تا راه حل واقعی پیدا بشه. راه حلی که در شرایط محلی مسئله هم مشروعیت پیدا کنه. این مشروعیت کلمه مهمیه. بعداً دربارش توضیح میدم. و تو گام سوم این داستان میشه گفت که بر اساس همین اجرا کردنهای مکرر یادگیری صورت میگیره و انطباق پیدا کردن با شرایط خاص محلی اتفاق میفته. به این ترتیب رویکرد متا خودش رو بروز میده. غیر از اون داستانی که گفتیم درباره متا و بالاخص درباره تکرار شوندگی و انطباق، کار کردن با رویکرد متا لازم داره که یه مفهوم مهم رو معرفی کنیم. خیلی ظرفیت تو این مفهوم نهفته است. راه حلا تو فضای طراحی مطرح میشن. سوال اینه که اصلا فضای طراحی یعنی چی؟ فضای طراحی این فضایی که بر اثر تقاطع محورهای مختصات X و Y ایجاد میشه. یه فضای دو بعدی، دو تا محور داره، یه محور افقی، یه محور عمودی. همون فضایی که همه در ریاضیات از دوران راهنمایی باهاش آشنا میشن. محور عمودی درباره درست بودن راه حل از نظر فنیه. هرقدر روی محور عمودی بالا برید، درست بودن راه حل بیشتر میشه. اگه محور مختصات دو بعدی رو در نظر بگیرید، محور ایگرگ در اصل درستی راه حل رو نشون میده. محور افقی یا همون محور ایکس ها امکان پذیری اون راه حل رو نشون میده. در اصل فضای طراحی نشون میده که در نقطه برخورد دوتا محور، یعنی در اونجایی که مختصاتش صفر صفره، راه حل هایی قرار دارن که هم درستیشون کمه و هم امکان پذیریشون. بالای محور ایگرگ در شمال غربی این فضا ایده های درستی هن که امکان ناپذیرن و تو بستر مسئلهی که داریم امکان نداره بشه اجراشون کرد، هرچند راه حل های درستی هن. تو جنوب شرقی یعنی انتهای محور ایکس هم ایده هایی هستن که نادرستن اما شدنی هن. من فکر میکنم سیاستمدار و سیاستگزار اغلب تو دام این راه حل میفته. برای مواجهه با تورم میره سراغ چوب و فلک کردن بقالی که میگن گرون فروشی کرده. این کار شدنیه، امکان پذیره. با دوتا پلیس میشه حسابش رو رسید، فرستادش دادگاه. اما غلطه. کسی هم که اضافه وزن داره ممکنه بره سراغ خوردن قرص لاغری که شبکه ماهواره‌ای تبلیغ کرده. کاری که شدنیه ولی احتمالاً غلطه و حتی ممکنه خسارت هم بزنه. اما همین آدم نمیره سراغ ورزش کردن و اصلاح رژیم غذاییش که درسته اما سخته، در اصل یعنی امکان پذیریش کمه. خلاصه مفهوم فضای طراحی که در تقاطع درست بودن و امکان پذیری شکل میگیره خیلی ذهن رو برای فکر کردن درباره انواع راه حل باز میکنه. تو بخشای مختلف این فضا ایده های مختلف اسامی گوناگونی پیدا میکنن، اما گوشه سمت راست بالای این صفحه یعنی در شمال شرقی راه حلایی قرار میگیرن که هم درستی فنی دارن هم امکان پذیرن، اما هنوز معمول روتین و هنجار نشدن. اینا یه جوری هن که قشنگ معلوم درستن و امکان پذیرن، اما به محض اینکه طرح میشن بقیه میگن کسی تا حالا این کار نکرده، کسی تا حالا انجامشون نداده، کسی تا حالا نگفته همچی کاری کرده و خوب بوده. درسته اینا اغلب کم هزینه هم هستن، موفقیت قابل اثبات هم ازشون حاصل میشه، اما چون تو حالا کسی انجام نداده و جا نیفتادن، روتین نشدن یا هنجار نیستند در محاسبات و در معادلات مربوط به طراحی راه حل ها به حساب نمیان. اما مفهوم فضای طراحی وقتی دو محور درستی و امکان پذیری رو پیش ما تصویر میکنه، به ما اجازه میده که درباره جاهای مختلف این فضا فکر بکنیم و به این بیندیشیم که این راه حلی که داریم مطرح میکنیم جزء امکان پذیرهای نادرسته، جزء درستای امکان ناپذیره، جزء اونایی که نه درسته نه امکان پذیره، یا جزء اونایی که هم درسته و هم امکان پذیره، یا سطوح مختلفی از این رو داره و بر اساس یه همچین طراحی درباره انواع راه حل ها فکر کنیم، میتونه برای طراحی راه حل ها دستاوردهای قابل توجهی داشته باشه. فضای طراحی به ما اجازه میده تا یک مفهوم بسیار مهم رو در این ایده توانمندسازی حکومت وارد کنیم. تو اون فضای شمال شرقی، یعنی جایی که راه حل ها هم ممکنن، امکان پذیریشون بالاست و هم درستن اما هنجار نشدن و تا حالا کسی عمل نکرده، یه چیزی شکل میگیره، یه دسته ای از راه حل ها شکل میگیرن که بهشون میگن ناهنجاری مثبت. ما معمولا عادت کردیم ناهنجاری رو منفی ببینیم، اما ناهنجاری مثبت ناهنجاره، نه به این معنا که بده یا نامناسبه، فقط جا افتاده نیستن، هنجار نیستند، نرم نیستند، معمول نیستند. کارایی هستند متفاوت از اون چه تا حالا انجام شده که در این حال درستند و شدنی هم هستند. کار مهمی که اصلاحگرها باید انجام بدن همین پیدا کردن ناهنجاری های مثبت تو فضای طراحیه. شاید این بزرگترین دستاوردی باشه که مفهوم فضای طراحی به ما ارائه میکنه. به یه نوعی میشه گفت که اصلاحگری یعنی حرکت به سمت شمال شرقی فضای طراحی. وقتی چند تا ایده و در بهترین حالت ایده هایی از جنس ناهنجاری مثبت پیدا بشن و تناسب اونها با بستر و محیط مسئله امتحان و آزمایش بشه، یواش یواش ایده های ترکیبی هم بروز میکنن. یه فرصت معنادار برای یادگیری و انطباق هم ایجاد میشه. اینجاست که رویکرد تکرار آزمایشی به کار میاد. گفتیم که متا اون ت دومش هست چی؟ تکرار شونده، تکرار آزمایشی. تکرار آزمایشی یعنی چی؟ یعنی ایده رو آزمایش کنن، یاد بگیرن که نتیجه چی میشه، بعد فکر کنن که چجوری ایده رو با شرایط مسئله و بستر کار تطبیق بدن و این کار رو اونقدر تکرار کنن تا راه حلی پیدا بشه. تکرار شونده عین ساز زدنه. شاگرد قطعه رو زیر لب میخونه، سعی میکنه ریتم رو یاد بگیره، بعد یه بار، دو بار، ده بار روی ساز اجرا میکنه و هر بار کیفیت اجرا رو بهبود میده و ایراداش رو رفع میکنه تا بالاخره مسلط میشه. بر اساس بازخوردی که میگیره راهش رو هم اصلاح میکنه و با صرف انرژی کمتر ولی با تمرکز بیشتر و کیفیت بهتر ساز میزنه. نویسنده ها توضیح میدن که اصلاحات نظام حسابداری سوئد از دهه 1980 دقیقاً با همچین روشی ایجاد و پیگیری شدن. میگن این نوع تکرارا رو در بیشتر دهه 1980 انجام دادن و در دهه 1990 دیگه امکان بزرگ شدن مقیاس کاری که می‌خواستن به عنوان راه حل در سطح وسیع اجرا کنن فراهم شده بود. فکرم نکنید که تکرارا لازمه حتما کند و وقتگیر باشه. یه رویکرد تهاجمی و تکراری سریع همراه با یادگیری هم ممکنه پیش بیاد. فرایند هم اصلا خطی نیست. گاهی از دل این تکرارا نتایج عجیبی با سطح بالایی از یادگیری و توانمندی برای افراد درگیر در مسئله بروز میکنه. مصیبت اما اونجاییه که سیستم اداری آزمایش کردن و تکرار رو برای اصلاحگران منع میکنه. مدیر میگه این ایده‌ای که طرح کردید معلوم نیست سر از کجا در میاره. ول کنید بابا، بگردید ببینید بقیه چیکار کردن، کجا جواب گرفتن، کجا همین کارو انجام دادن. اوه، حالا صبر کنیم ببینیم شما میخواید آزمایش کنید تا به کجا برسید. در حالی که باید اجازه داد اصلاحگرا فرضایی داشته باشن، بر اساس اون فرضاشون عمل کنن، یاد بگیرن و جرح و تعدیل تو راه حل‌هاشون ایجاد کنن. نویسنده های کتاب خودشون یادآوری میکنن که بیشتر سیاستمدارا ریسک گریزن و بوروکرات ها هم در برابر یه همچین شیوه هایی مقاومت میکنن. فکر میکنن این شیوه کار کردن و یادگیری خیلی شلخته است یا بی انضباطه، گویی روال مشخصی نداره. حالا اینا تا کی میخوان آزمایش کنن؟ یعنی چی که هی آزمایش رو تکرار کنیم و یاد بگیریم؟ چرا کاری رو که بقیه انجام دادن و جواب گرفتن تکرار نکنیم؟ اما حواسمون باشه این کار وقتی نتیجه میده که اون فرایند شناسایی و شکافتن مسئله به خوبی انجام شده باشه. ایده های خوب بلخص اونایی که از جنس ناهنجاری مثبتن وقتی خلق میشن که شناخت مسئله به شکلی که در اپیزود 60 گفتیم انجام شده باشه. یادگیری بخش مهمی از فرایند متاس. یادگیریه که انعطاف پذیری ایجاد میکنه. انعطاف پذیری همون توانایی واکنش مناسب نشون دادن به مسائل و تحول اونهاست. بلخص برای مسائلی که تغییر میکنن، تغییر شکل میدن، مثل توسعه، مثل نوآوری، مثل بازاریابی، مثل بهداشت عمومی، مثل مدیریت کرونا، مثل مسئله آب، مثل مسئله محیط زیست، مثل مسئله سیاست خارجی، همه اینا مسئله هایی هن که دائم متحول میشن. تو اینا واکنش مناسب نشون دادن نیازمند یادگیریه. فقط یه سیستم یادگیرنده که به شیوهی که گفتیم کار میکنه و بازخورد میگیره و خودش رو اصلاح میکنه قادره ظرفیت اجرایی خودش رو افزایش بده، مشروط به این که اصلاً بهش اجازه داده بشه که این روش تدریجی، تکرار شونده، آزمایش کننده و به قول لیندبلوم کورمال رفتن رو اجرا کنه. اگه با این مدل فکر کنید، اساساً او آدمایی تو سازمان که چند تا اون مدل ذهنی فیکس شده دارن و چسبیدن به همونا و معتقدن اینا رو تو فلان کتاب نوشته یا فلان کشور به کار بردن جواب داده و هیچ تغییری در مدل هاشون اتفاق نمیفته و آدمای یادگیرنده ای نیستن، آدمای خطرناک سازمان محسوب میشن. همونایی ان که مرغشون یه پا داره، یادگیرنده هم نیستن. دقت کنید تو چنین فرایندی همه آدمایی که قراره کاری رو یاد بگیرن باید مشارکت کنن. اینجوری نیست که حالا یکی مثلا مدیر یا مسئول آموزش یا هر کس دیگه رفته یاد گرفته و حالا اومده میگه این چیزی که میگم خوبه، باید همینو اجرا کنیم، یا بزنه تو سر بقیه بگه همینی که گفتم رو اجرا میکنید ولا غیر. ماهیت روی کرده متا مبتنی بر اینه که همه دارن تو فرایند شرکت میکنن. تو این فرایند یادگیری یه سوالایی هم لازم دائما پرسیده بشه. سوال اول، مناسب ترین پرسش هایی که میتونیم بپرسیم کدومن؟ این خودش خیلی مهمه که بپرسیم مناسب ترین پرسش هایی که باید بپرسیم چیه. انگار بهمون گفته باشن بپرس تا یاد بگیری و اولین سوالمون این باشه خب چی بپرسم که خوب یاد بگیرم. باید بدونیم که چی بپرسیم. یکی از بهترین نوع کارکنان و کارشناسا اونایی هن که میدونن چی باید بپرسن. اساسا آدمی که سوالی برای پرسیدن نداره جوابی هم برای یافتن نخواهد داشت. پس سوال اول اینه که سوالم چی باشه در یه سیستم یادگیرنده. دو، یا سوال دوم، چه کسایی باید درگیر این فرایند بشن؟ هر کی تو سازمان هست باید درگیر بشه یا آدمای خاصی، و هر کدوم با چه مقاصدی باید درگیر بشن؟ اینجا یکی از اون مهمترین مباحث در یادگیری سازمانی بروز میکنه، مشارکت. کیا باید مشارکت کنن؟ با چه هدفی؟ سوال سوم، آدمایی که درگیر کار میشن با چه نظم و ترتیبی باید وارد کار بشن؟ از اون همون اول همه بیان درگیر بشن، همه یاد بگیرن، همه تو طراحی مسئله باشن، همه یه کاری رو تکرار کنن، یا نه مرحله به مرحله مثل دو امدادی باید تیکه تیکه رفت جلو و خود این که تو هر مرحله کی باید وارد بشه و چی کار باید بکنه یه طراحی میخواد که به شدت تحت تأثیر اون ساختار و صورت بندی مسئله است. شما مسئله تون رو چگونه صورت بندی کردین رو این عرصه خیلی تأثیر میگذاره. و سوال چهارم، از این درسایی که از انجام دادن کار یاد میگیریم چجوری استفاده کنیم؟ اینجا یکی از اون مهمترین ویژگی های سازمان یادگیرنده، یعنی مستندسازی، یعنی مکتوب کردن، یعنی جمع‌بندی کردن بروز میکنه. میخواییم از اون درس ها یاد بگیریم. قبل از یاد گرفتن اول باید مستندش کرد، مدونش کرد و امکان یادگیری رو فراهم کرد. این خیلی سوال مهمیه، این که از درس ها چی میخواییم یاد بگیریم و درباره بازخوردگیریه. و سازمانی که نتونه بازخوردگیری داشته باشه پیشرفت هم نمی‌کنه. به این دقت کنید که در فرایند سوال پرسیدن، تکرار آزمایشی، یادگیری و انطباق پیدا کردن راه حل ها مشروعیت پیدا می‌کنن. چند دقیقه قبل گفتم درباره مشروعیت حرف می‌زنم. این مفهوم مشروعیت رو تو سازمان باید جدی گرفت. هر راهکاری که تو سازمان یا حکومت میخواد اجرا بشه باید مشروعیت پیدا کنه، یعنی اکثریت باید قبول داشته باشن این درسته، رواست که این کار رو انجام بدیم. بهترین راه حل ها هم وقتی که توسط اعضای سازمان پذیرفته نشن و اونایی که قرار اجراش کنن قبولش نداشته باشن ناکارآمد میشن. روش تکرار کردن و یاد گرفتن و انطباق پیدا کردن مشروعیت و مقبولیت برای روش ها ایجاد میکنه و آدما بهش عادت میکنن. به همین جهته که میخوام یه چیزی در این حد هم تو ذهن داشته باشیم. حتی بهترین سرمشق ها و بست پرکتیس ها هم ممکنه درست باشن، اما چون فرایند مشروعیت پیدا کردنشون طی نشده در درون سازمان قبول نمیشن. یعنی حتی اگر راه حل بست پرکتیسی یا بهترین سرمشقی یا یک راه حل وارداتی درست هم باشه، به صرف درست بودنش امکان اجرا نداره. در اصل مشروعیت یه چیزیه که در تقاطع درست بودن و امکان پذیری پدید میاد و مشروعیت ناظر به یکی از ابعاد امکان پذیریه، اینی که اونایی که قرار راه حل رو به کار بگیرن قبولش دارن و اون رو روا میدونن. این عنصر مشروعیت اگه تو سازمان ها لحاظ نشه، راه حل ها اولین نامزدهای شکست خوردن هستن. خیلی زود به جنبندی رسیدیم. در اصل این اپیزود ما اپیزود کوتاهیست، حالا دلیلش رو هم آخر میگم. شاید جنبندی همه اون چه که در این اپیزود گفتیم اینه که توانمندسازی رو مثل کودکان و مثل نوآموزا باید انجام داد. بچه ها از سن مثلا یکی دو ماهگی که شناخت دنیای اطرافشون رو جدی شروع میکنن، همینجوری یاد میگیرن که روایت کردیم، انگار دائم از خودشون میپرسن این چیه؟ دیدین بچه کوچیکایی میپرسن این چیه اون چیه؟ بعد لمسش میکنن، درکش میکنن. اگه قرار باشه کاری مثل قاشق دست گرفتن و غذا خوردن رو یاد بگیرن، هزار بار امتحانش میکنن، هزار بار از دستشون قاشق میفته، کج میگیرنش. زبان رو هم همینجوری یاد میگیرن. تو حالا تجربه نکردین بچه هایی که یک کلمه رو اونقدر اشتباه میگن تا بالاخره بر تلفظش مسلط میشن؟ بازخورد رو هم از دیگران میگیرن، یعنی کلمه رو وقتی تلفظ میکنن پدرش، مادرش، عمه، خاله میگن که نه اینجوری نیست، تلفظش یه جور دیگه است. این رفت و برگشته اینقدر صورت میگیره تا بچه یاد میگیره. دقیقاً به همین دلیلی که نویسنده های کتاب میگن ما این روش رو هر کجای دنیا که بردیم ارائه کردیم برای مخاطبمون جالب بوده، اما هیچ وقت جدید نبوده. همه آدم ها خودشون اینجوری توانمند شدن، کودکان اینجوری توانمندی بازی کردن، حرف زدن یا قاشق دست گرفتن رو به دست آوردن. نوازنده ها همینجوری توانایی ساز زدن پیدا کردن و فوتبالیست ها به همین شیوه توانایی بازی با توپ رو در خودشون پرورش دادن. همه در مواجهه با مسئله ها فکر کردن، ایده هایی رو پیاده کردن، چند تا ایده رو آزمایش کردن، بازخورد گرفتن، اصلاح کردن و با یادگیری دائمی این فرایند رو تو خودشون نهادینه کردن و باهاش منطبق شدن. اینجا یه ابهام مهم پیش میاد. فرض کنید که این روش درسته، یعنی همون جوری که نویسنده های کتاب بهش اعتقاد دارن این روش درستیه، اما مسئله اینه که به من اصلاحگر اصلا اختیار نمیدن که این روش رو به کار بگیرم. حالا چیکار کنم؟ این سوالیه که تو اپیزود بعد که آخرین اپیزود شرح محتوای این کتاب هست بهش میپردازیم فعلا. اما میدونیم که مسئله محوری تکرار شونده انطباق پذیر چه روی کردیه به توانمندسازی. حالا میدونیم که چجوری باید از مسئله ها شروع کنیم، راه حل های مختلف خلق کنیم، اونا رو به کار بگیریم، تکرار آزمایشی انجام بدیم، تو این مسیر یاد بگیریم و خودمون رو انطباق بدیم. این یعنی PDIA یا همون متا. شما حالا میتونید چند تا سوال از خودتون بپرسید و در نسبت با سازمانتون این سوالا رو طرح کنید. یک، چه وقتایی و برای حل چه مسئله هایی اینجوری رفتار کردید؟ سوال دوم، کدوم مسئله ها رو داشتید که اجرای این رویکرد میتونست شما رو به نتایج بهتری برسونه؟ الان میتونید سابقه ذهنی چند سال فعالیتتون تو شرکت، تو سازمان، تو سازمان‌های مختلف یا حتی درباره کارهایی که حکومت کرده رو مرور کنید و بعد ببینید که اگه اینجوری رفتار شده بود نتایج بهتری میگرفتیم یا نمیگرفتیم. سوال سوم، چه مسئله هایی تو سازمانتون بوده که به جای اینجوری حل کردن، به جای روی کرده متا رفتن و یه روش‌های مشخصی رو آوردن و گفتن همینا رو انجام بدید و به نتیجه نرسیدن، یا نه شاید هم به نتیجه رسیدن؟ اینم قابل بررسیه، یعنی این که همواره که روش ها شکست نخوردن میشه دربارش بحث کرد. و سوال چهارم، استفاده نکردن از این روی کرده متا چه عاقبتی داشته؟ اغلب مواقع مدیران سازمان ها معتقدن ما اونقدر وقت نداریم که یه همچین روشی رو انجام بدیم، اما واقعیت اینه که خیلی از سازمان ها سال هاست که نتونستن توانمند بشن چون هیچ زمانی به اندازه کافی وقت نداشتن که برای توانمند شدن وقت بذارن. همیشه فکر کردن عجله داریم، وقت نداریم تکرار کنیم، آزمایش کنیم، سعی و خطا بریم. به قول لیندبلوم کورمال رفتن براشون سخت بوده. حالا اونا سالهاست دارن عجله میکنن، یعنی سالهاست وقت از دست دادن، به چیزی هم که میخواستن نرسیدن، از بس عجله داشتن که زود برسن هیچ وقت نرسیدن. انشالله که یه موقعی هم بشه در این کشور سازمان‌ها در وضعیتی قرار بگیرن که اینقدر عجله نداشته باشن. اینجوری نباشه که وقت نداشته باشن، ایده طرح کنن، مسئله بشکافن، تکرار کنن، آزمایش کنن، یاد بگیرن، بازخورد بگیرن و خودشونو انطباق بدن. امیدواریم این شرح ما درباره متا به پیشبرد یه همچین روی کردی حداقل در جاهایی که لازمه کمک بکنه. این اپیزود ما به پایان رسیده، ولی یه نکته رو باید متذکر بشیم و تمام. دو هفته پیش اعلام کردیم که یکی از مخاطبای پادکست هزینه هدیه دادن 3 جلد از کتاب برنامه‌ریزی در ایران مکلئود رو تقبل کرده. 2 جلد هم خودمون بهش اضافه کردیم. جمعاً 5 جلد کتاب رو گفتیم به کسایی که ایمیل بزنن و درخواست بکنن هدیه میدیم. 26 نفر برای ما ایمیل زدن، اعلام تمایل کردن که در قرعه کشی این کتاب شرکت کنن. قرعه کشی رو هم انجام دادیم. این افراد دریافت کننده این کتاب خواهند بود انشاءالله. آقای محمد عرب جونقانی از شهر جونقان استان چهارمحال بختیاری، آقای رضا حسینزاده از سراب آذربایجان شرقی، خانم رکسانا زرگری نژاد از تهران، آقای علیرضا طاهری نیا از الشتر استان لرستان و آقای مهدی امیدوند یا مهدی امیدوند از تهران. این هفته کتابا رو براشون پست میکنیم، امیدواریم دستشون برسه و ما رو هم از دریافتش مطلع بکنن. دوباره تکرار میکنم که اول اپیزود گفتیم که یه پرسشنامه طراحی کردیم که مخاطب سوالاتش صاحبان بنگاه ها، کارگاه ها و کسب و کارها هستن. پرسشنامه درباره یه تحقیق در حوزه نیرو انسانی و مهارت آموزی. لینکش رو تو توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشتیم. امیدوارم با توجه به اینکه در جمع مخاطبای ما تعداد قابل توجهی از بخش خصوصی حضور دارن، با اختصاص چند دقیقه از وقتشون و پر کردن این پرسشنامه به اجرای تحقیق ما کمک کنن. پیشا پیش از همشون سپاسگزاریم. از همه حمایتاتون به هر نحوی که باشه قدردانی میکنیم. اگه مایلید از ما و تداوم تولید این پادکست حمایت کنید، میتونید از طریق صفحه‌مون تو سایت هامی باش یا با شماره کارت و حساب مخصوص حمایت مالی داشته باشید. اگرم مایل باشید میتونید ما رو به دیگران معرفی کنید، تو دنیای واقعی یا تو دنیای مجازی درباره پادکست ما بنویسید، تو رسانه‌ها یا به هر طریق دیگه‌ای که خودتون شایسته میدونید و مناسب این کار رو انجام بدید. به هر حال از همه حمایتاتون سپاسگزاریم. ارتباط با ما رو هم میتونید به عنوان یک عنصر تقویت کننده کارمون لحاظ کنید. بارها در طول این اپیزودهای سریالی مربوط به توانمندسازی حکومت گفتیم که مایلیم تجربه هاتون رو بخونیم و نوع ادراکی رو که از آنچه که در این چند اپیزود طرح کردیم بشناسیم. چند نفری هم برامون نوشتن، انشالله در اپیزود آخر که اپیزود 62 باشه تجارب اونها رو هم مطرح میکنیم و منتظریم که نقد و نظرهاتون درباره پادکست رو هم بشنویم و یاد بگیریم. امیدواریم که یادگیری های ما به بهتر شدن کیفیت کارمون هم کمک کرده باشه. شما رو تا اپیزود 62 به خدا میسپاریم. خدا حافظ.